ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی شنبه 17 مهر ماه 95 برابر با 8 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله نیز گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید. از جمله نگاهی خواهیم داشت به انتشار نوار و مکالمه جنجالی دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا. اما قبل از شنیدن گزارش های این مجله ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان از آزادی اسدی. آزاده،
متشکرم وحید و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه هستید. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه راهنمای تجاری جدیدی منتشر کرد که بر اساس آن برخی از نقل و انتقالات مالی به دلار بین ایران و مؤسسه های مالی آمریکایی که بیرون از این کشور ثبت شده اند میسر خواهد شد. وزارت خزانه داری آمریکا این نقل و انتقال را مشروط بر آن کرده که این پول ها وارد سیستم مالی آمریکا نشوند. همچنین بر اساس این تصمیم جدید تحریم های کلی و گسترده علیه آن دست از شرکت های ایرانی که زیر نظر افراد مشمول تحریم های آمریکا اداره می شوند برداشته خواهد شد. برخلاف حصول توافق هسته‌ای، تحریم‌های آمریکا علیه ایران و برخی شرکت‌های ایرانی همچنان پابرجاست. آمریکا می‌گوید برخی از این تحریم‌ها به دنبال برنامه موشکی ایران، سابقه نقض حقوق بشر یا حمایت از گروه‌هایی که آمریکا آنها را تروریستی می‌داند، همچنان باقی ماندند. ابوالفضل حسین بیگی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید قرار بود آمریکا در ازای آزادی جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در تهران 20 زندانی و افراد تحت تعقیب ایرانی را آزاد کند، اما به وعده‌اش عمل نکرده است. آقای حسین بیگی در گفتگو با خبرگزاری میزان گفته است قرار بود در ازای آزادی جیسون رضاییان بخشی از بدهی‌های آمریکا هم به ایران پرداخت شود و تعدادی از کسانی که او ایرانیان بی‌گناه زندانی در آمریکا خوانده است آزاد شوند. آقای حسین بیگی در مورد این که این قرار بین چه کسانی منعقد شده بود چیزی نگفته است. جیسون رضاییان همراه با 3 زندانی ایرانی دو تابعیتی روز 26 دی ماه سال گذشته در چارچوب برنامه مبادله زندانیان آزاد شدند. بیش از 6 ماه پس از آزادی این افراد روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد آمریکا همزمان با این مبادله 400 میلیون دلار پول نقد به ایران فرستاده است. بیش از 100 فعال رسانه‌ای و روزنامه‌نگار روز شنبه در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نسبت به وضعیت عیسی سرخیز و احسان مازندرانی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به پرونده آنها شدند. این فعالان رسانه‌ای در نامه خود از رئیس قوه قضاییه خواستند با نظر به ماده 58 قانون مجازات اسلامی و سپری شدن بیش از نیمی از دوران محکومیت این دو زندانی دستور آزادی مشروط آنها را صادر کند. عیسی سرخیز مدیر کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره محمد خاتمی و احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان در آبان ماه سال گذشته همراه با چند روزنامه‌نگار دیگر توسط حفاظت اطلاعات سپاه دستگیر شدند و بعدتر به جرایم امنیتی متهم شدند. اما بیرون از ایران، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه آمریکا برای ریاست جمهوری از صحبت‌هایش درباره زنان که در سال 2005 میلادی بیان کرده و به شکلی ناخواسته ضبط شده عذرخواهی کرد و گفت انتشار این سخنان حواس مردم را از مسائل مهم پرت می‌کند. عذرخواهی آقای ترامپ ساعتی پس از افشای ویدیویی صورت می‌گیرد که در آن او با مکالماتی رکیک درباره زنان و روابط جنسی با آنها صحبت می‌کند. ویدیوی افشا شده موجی از انتقادات را از سوی چهره‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه متوجه دونالد ترامپ کرده است. آقای ترامپ در ویدیوی عذرخواهی خود تأیید می‌کند که این حرفا را زده، اما می‌گوید اشتباه کرده و عذر می‌خواهد. او همچنین به مردم آمریکا قول داده است تا انسان بهتری شود. دونالد ترامپ دوشنبه صبح به وقت ایران در دومین مناظره خود مقابل هیلاری کلینتون قرار خواهد گرفت. و حزب اسلامگرای عدالت و توسعه توانست در انتخابات پارلمانی در کشور مراکش اکثریت آرا را کسب کند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت کشور مراکش با شمارش بیش از 90% از آرا حزب عدالت و توسعه توانست 125 کرسی پارلمان را از آن خود کند. حزب اصالت و مدرنیته که حزب رقیب این گروه اسلامگراست توانست 102 کرسی را تصاحب کند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. انتشار نوار جنجالی دونالد ترامپ در آستانه مناظره دوم نامزدها.
پیدا شدن همچین نواری از آقای ترامپ که هم سمیع بصری است و هم کل نظرشون رو درباره زنان نشون میده، فوق العاده به ضررش تمام خواهد شد.
تلاش دولت باراک اوباما برای تسهیل معاملات دلاری بانک‌ها با ایران.
تا وقتی که روابط دو جانبه به صورت مذاکرات مستقیم در مورد تحریم‌های اولیه بین ایران و ایالات متحده آمریکا آغاز نشود، قضیه به طور کامل حل نخواهد شد.
بیش از 120 فعال سیاسی و مدنی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.
فهرست زندانیان سیاسی و عقیدتی و مطبوعاتی که داره حقوق اساسی و شهروندی اونا نقض میشه واقعا متولد.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی رادیو فردا دیدگاه ها رو هم خواهید شنید. انتشار نوار جنجالی از رونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موجی از واکنش‌های انتقاد آمیز رو علیه او در پی داشته. گزارشی بشنوید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
پس از گذشت بیش از یک سال از امضای توافقنامه هسته‌ای میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان که به برجام شهرت پیدا کرد، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه در جهت رفع عملی تحریم‌ها علیه تهران و آسان کردن معاملات شرکت‌های خارجی با ایران دست به انتشار یک مجموعه راهنما زده است. ولی چرا حالا؟ فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، دلایل مربوطه را اینطور توضیح می‌دهد.
دو رویداد هست که در واقع تأثیر گذاشته بر سیاست آمریکا در قبال ایران. یکی اعتراض‌های شدید جمهوری اسلامی هست، از جمله سخنرانی آقای روحانی در مجمع سالانه سازمان ملل متحد که اشاره تأکید می‌کرد بر اینکه برجام به صورت فعلی با اقداماتی که آمریکا انجام میده عملاً دچار ناکامی‌های زیادی شده. و یک مسئله دیگه که به نظر من حتی از اولی هم مهمتره اینه که در کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه و آلمان به شدت از سیاست آمریکا در قبال ایران انتقاد میشه و اینکه بانک‌های بزرگ اروپایی به دلیل ترسی که از ایالات متحده آمریکا و این تحریم‌های معروف به تحریم‌های اولیه دارند نمیتوانند وارد معامله با ایران بشن. این نکته هم خیلی خیلی مهمه، به خصوص طی چند روز گذشته در پارلمان فرانسه اعتراضات زیادی شده به سیاست دولت آمریکا در این زمینه و ایالات متحده آمریکا رو متهم کردن به اینکه نوعی دستگاه قضاییش سیاست برون مرزی رو در پیش گرفته و در امور کشورهای دیگه مداخله میکنه و گفته بودند که حتی نمیتوانند به شرکت‌های فرانسوی در وضعیت فعلی توصیه بکنند که به ایران برن به دلیل همین فشارهای آمریکا.
بر پایه این مجموعه راهنما که جزئیات آن هنوز منتشر نشده، برخی از داد و ستدهای دلاری مؤسسات بانکی خارجی با ایران که پیشتر به دلیل تحریم‌های هسته‌ای ممنوع بوده بلامانه است، مشروط بر اینکه وارد سیستم مالی آمریکا نشود. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، شرط اخیر را نوعی اعمال محدودیت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی طرف معامله با ایران می‌داند.
ببینید، در چارچوب پدیده جهانی شدن، شرکت‌های بزرگ، بانک‌های بزرگ طبعاً با مهمترین قدرت اقتصادی دنیا که ایالات متحده آمریکا باشه روابط تنگاتنگ دارند و بخش زیادی از معاملاتشون از طریق دلار انجام میگیره و از سیستم دلاری ایالات متحده آمریکا رد میشه، ولی مقداری از معاملات دلاری هست که در خارج از ایالات متحده آمریکا بدون گذار از سیستم و چرخه دلاری آمریکا انجام میده که مقدارش هم محدوده و این در واقع بین بانک‌هایی هست که خارج از ایالات متحده آمریکا هستن دولت آمریکا این معاملات رو اجازه داده و به همین علت هست که در واقع این نوع امتیازی که در نظر گرفته تا اندازه زیادی شکل محدود به خودش می‌دهد.
در بخش دیگری از این مجموعه راهنمای معاملات خارجی با ایران، تحریم‌ها علیه آن دسته از شرکت‌های ایرانی که زیر نظر افراد مشمول تحریم‌های آمریکا اداره می‌شوند هم برداشته خواهد شد. به رغم توافق هسته‌ای سال گذشته، برخی تحریم‌های آمریکا علیه ایران از جمله به دلیل برنامه موشکی، نقض حقوق بشر و حمایت تهران از گروه‌های به گفته آمریکا تروریستی همچنان برقرار هستند. با تمام پیچیدگی‌های موجود بر سر رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مجموعه راهنمای جدید آمریکا در این باره تا چه حد راهگشاست؟ فریدون خواوند، استاد اقتصاد در پاریس.
مسئله بزرگی که به اندازه کافی بهش اهمیت نمیدن اینه که در واقع برجام مربوط میشه به تحریم‌هایی که در زمینه برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ شده. در کنار این تحریم‌ها یک سلسله تحریم‌های دیگری هست که معروف به تحریم‌های اولیه که در رابطه با مسائلی مثل تروریسم، حقوق بشر یا مسائل موشکی قبل از بحران هسته‌ای وضع شده و این تحریم‌ها به جای خودشون باقی هستند. به نظر من تا وقتی که روابط دو جانبه به صورت مذاکرات مستقیم در مورد این تحریم‌های اولیه بین ایران و ایالات متحده آمریکا آغاز نشود و این دو کشور نتوانند در زمینه این تحریم‌های اولیه به نتایجی برسند که نتایج مثبت باشه، قضیه به طور کامل حل نخواهد شد. میشه تصمیم‌های جزئی حاشیه‌ای اتخاذ کرد، مثل همین تصمیم‌هایی که این ظرف این دو روز اخیر منتشر شده، ولی به نظر من اینها راهگشا نخواهند بود.
به تازگی حسن روحانی رئیس جمهوری، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه در اظهاراتی جداگانه ولی همسو از عدم لغو تحریم‌ها علیه ایران انتقاد کرده بودند. از یک سو حسن روحانی آمریکا را به تعلل در اجرای تعهداتش طبق برجام متهم کرده بود، از سوی دیگر آقای صالحی هشدار داده بود که این مسئله ممکن است سرنوشت برجام را به خطر بیاندازد و از طرفی هم محمد جواد ظریف اقدامات تنبیهی آمریکا را بازدارنده‌ای بر سر معاملات بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران دانسته بود. هرچند ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا شکایت‌های ایران را رد کرده و در پاسخ به این سخنان گفته است که آمریکا به تمامی خواسته‌های ایران و تعهداتش برای پایان دادن به تحریم ایران پایبند بوده است.
شما گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید درباره تلاش آمریکا برای تسهیل معاملات دلاری بانک‌ها با ایران. عذرخواهی من رو بپذیرید، در ابتدا اعلام کردم گزارش مهرداد میردامادی درباره نوار جنجالی دونالد ترامپ رو خواهید شنید که البته این گزارش رو در دقایق پیش رو و در همین مجله حتما شما خواهید شنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله شامگاهی امشب گفتگوی رو بشنوید با این موضوع که 120 فعال سیاسی، کنشگر مدنی، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه با انتشار بیانیه خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. امضا کنندگان این بیانیه به ویژه خواستار آزادی نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، احسان مازندرانی و عیسی سرخیز، روزنامه‌نگاران زندانی شده و به ادامه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعتراض کردند. فرین آسمی در این باره با مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده و ابتدا درباره اعتراض امضا کنندگان این بیانیه به حکم حبس نرگس محمدی پرسیده. مرتضی کاظمیان در پاریس.
امضا کنندگان این بیانیه که البته طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی رو در بر می‌گیره، از نیروهای ملی مذهبی تا جمهوری‌خواهان و چپ‌ها و چهره‌های مستقل و دانشگاهی، طبیعتاً دارن اعتراض خودشون رو نسبت به حکم غیرقانونی و ناعادلانه علیه یک کنشگر مدافع حقوق بشر یعنی خانم نرگس محمدی ابراز میکنن که با حکم زندان عجیب 16 سال محکوم شده، بدون اینکه به هر حال تلاش‌های ایشون در راستای دفاع از حقوق بشر در اشکال مختلف در حوزه‌های مختلف نه تنها مورد تقدیر و تشکر حاکمیت قرار بگیره، بلکه در نقطه مقابل داره مورد مؤاخذه واقع میشه و به نوعی هشدار میده این حکم سنگین به تمام کنشگران مدافع حقوق بشر در ایران که تخطی نکنن از مرزهایی که حاکمیت سیاسی ترسیم میکنه، و به تعبیری این حکم خودش نمادی شده علیه نقض حقوق بشر در ایران.
آقای کاظمیان، یه بحث دیگه هم که در این بیانیه مطرح شده اشاره به نام آقای احسان مازندرانی و عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار هست که هر دو در اعتصاب قضا به سر میبرند و نگرانی از وضعیت سلامتیشون وجود داره. ده ها فعال رسانه‌ای هم در یک نامه جداگانه‌ای به آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ابراز نگرانی کردند از وضعیت این دو نفر. در مورد خواست این بیانیه که شما امضا کردید و در مورد وضعیت آقای سحرخیز و مازندرانی برامون توضیح بدید لطفاً.
فهرست زندانیان سیاسی و عقیدتی و مطبوعاتی که داره حقوق اساسی و شهروندی اونا نقض میشه واقعا متوله، ولی در این مورد مشخص آقای مازندرانی و سحرخیز دو مورد مشخص و شاید متمایز باشن از زاویه‌ای که هر دو در اعتصاب قضا به سر میبرن به خاطر اعتراض به روند غیرقانونی طی شده علیه اونها و به ویژه اتهاماتی که فاقد هر گونه مستند هستش و به خصوص آقای مازندرانی در نامه‌ای که سرگشاده منتشر کرد چند روز پیش تاکید کرد که هیچ استناد و ادله‌ای وجود نداره در پرونده اتهامی اون و فقط یک پرونده سازی هست علیه ایشون، علیه آقای سرخیز و برخی دیگر از روزنامه نگاران که اون پروژه و پرونده معروف به نفوذ رو بتونن مستندسازی کنن نهادهای امنیتی اطلاعاتی، و با توجه به وضعیت خاص اونها که در اعتصاب قضا به سر می‌برن طبیعتاً امضا کنندگان خواستن اونها رو به عنوان دو نماد شاخص مورد توجه قرار بدن و نسبت به سلامت و وضع اونا به ویژه سرخیز که مریض هم هستن هشدار بدن.
در بیانیه 120 فعال سیاسی، کنشگر مدنی، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه که شما هم جزو امضا کنندگانش هستید اشاره هم شده به آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد و ادامه روند حصر خانگیشون. در این باره امضا کنندگان بیانیه چه خواسته‌ای دارن؟
به طور مشخص رهبران جنبش سبز آقای موسوی، آقای کروبی، خانم رهنورد مورد اشاره قرار گرفتن، چون بیش از 2060 روز از بازداشت خانگی اونها بدون حتی برگزاری هر گونه محاکمه و دادگاه نمایشی و فرمایشی از اون دست که در دادگاه‌های انقلاب جاری هست میگذره، و طبیعتاً این سه نفر تبدیل شدن به چهره‌های برجسته نقض حقوق بشر در ایران، و به نظر میرسه که ادامه بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز خودش ترازی شده برای نقض حقوق بشر در ایران، و طبیعتاً امضا کنندگان نامه این بیانیه رو بدون یاد کرده از اونها به نوعی ناقص تلقی می‌کردن.
خب این اولین بیانیه نیست از این دست، تا کنون بیانیه‌های زیادی منتشر شده، نامه‌های سرگشاده زیادی منتشر شده در مورد وضعیت زندانیان سیاسی. فکر می‌کنید که چقدر این گونه نامه‌ها، این گونه بیانیه‌ها تأثیر دارن و می‌تونن در روند تسریع آزادی زندانیان سیاسی یا حالا در مورد حصر مؤثر قرار بگیرن؟
واقعا پرسش مهمی هست این، چون به تعبیر شما بیانیه‌های مشابه پرشماری در سال‌های اخیر منتشر شده به ویژه در مورد رهبران جنبش سبز، و متأسفانه نهادهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی و هسته اصلی قدرت همچنان پروژه‌های سیاسی امنیتی خودش رو داره تعقیب می‌کنه. اما به هر حال امضا کنندگان نامه هم وظیفه اخلاقی و سیاسی خودشون دونستن که دفاع کنن از حقوق اساسی شهروندانی که داره نقض میشه حقوق مدنی و اساسی اونها، و هم اعتراض خودش رو مجدد ابراز کنن، و هم این که به نوعی همدلی کنن با کسانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برن، و با این هشدار شاید یک بار دیگه نه تنها اعمال فشار کنن علیه حاکمیت سیاسی، بلکه دست کم در مورد این تضییع حقوق بشر در ایران آگاهی رسانی و اطلاع رسانی کنن.
بیش از 120 فعال سیاسی و مدنی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. گفتگوی فرین آسمی رو میشنیدید در همین باره با مرتضی کاظمیان. در ادامه مجله شامگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنوید.
فکر میکنم با این رقابتی که روحانیون در شهرهای مختلف را انداختن عنوان نماینده ولی فقیه، به زودی آیت الله یزدی اعلام میکنن فقط اتومبیل هایی که از لاستیک دنا استفاده میکنن حق دارن در قم مورد استفاده قرار گیرن تا کارخانه تصرفی لاستیک ایشون وضعیت بهتری پیدا کنه. به نظر من جایزه صلح نوبل امسال رو بایستی به صورت مشترک به ولادیمیر پوتین، سید علی خامنه ای و بشار اسد میدادن، چون اینان باعث تخریب سوریه، کشتن 500 هزار نفر و آوارگی 10 میلیون از مردم سوریه شدند.
بر مورد حرفای آقای علم‌الهدی، من میگم اگه همینجور کم کم پیش بره، آقای علم‌الهدی ادعای مهدویت هم میکنه. چه بعید که یه دفعه صبح زود بلند بشه و بگه من ظهور کردم، آقای علم‌الهدی به مهدی تبدیل بشه. با تشکر از کرمان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اما انتشار نوار جنجالی از سوی رونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موجی از واکنش‌های انتقاد آمیز رو علیه او در پی داشته. گزارش مهرداد میردامادی رو در این لحظه بشنوید.
سخنان دونالد ترامپ در ویدئویی که روزنامه واشنگتن پست عصر جمعه منتشر ساخت، تا بدان حد گستاخانه و بی‌پرده بود که علاوه بر محکومیت از جانب رقبای دموکرات، واکنش منفی و انتقادآمیز جمهوری خواهان را نیز در پی داشت. ویدئوی منتشر شده مربوط به سال 2005 میلادی است. در این ویدئو دونالد ترامپ خود را چهره معروف ترسیم می کند که می تواند بدون آنکه پیامدی منفی گریبان گیرش شود به زنان آزار جنسی برساند. وقتی ستاره باشی اونا اجازه میدن هر کاری باهاشون بکنی، میتونی هر کاری بکنی، میتونی دست دراز کنی و بگیریشون، هر کاری بخوای میتونی بکنی. آقای ترامپ در ادامه مکالمه خود میگوید من ناخودآگاه به سمت زنای زیبا جذب میشم، یهو شروع میکنم به بوسیدن اونها، مثل مغناطیس میمونه، میبوسمشون، هیچ صبر نمیکنم. و وقتی که ستاره باشی اونا بهت اجازه میدن که هر کاری بکنی، میتونی هر کاری بکنی. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها و رقیب دونالد ترامپ بلافاصله در یک پیام توییتری به این ویدئو واکنش نشان داد و گفت این وحشت انگیز است، نباید اجازه دهیم این مرد رئیس جمهور شود. آقای ترامپ در نخستین واکنش خود گفته هایش را گپ و گفت دوستانه و مکالمه خصوصی توصیف کرد که سالها پیش روی داده و اضافه کرد که خود بیل کلینتون در زمین بازی گلف بدتر از اینها را به وی گفته است، چیزهایی که به قول آقای ترامپ حرف‌های من به گرد پای آنها هم نمی‌رسد. آقای ترامپ اضافه کرده اگر کسی از این حرف‌ها ناراحت شد من عذرخواهی می‌کنم. با این همه زمانی که چهره‌های پرنفوذ حزب جمهوری‌خواه یکی بعد از دیگری این اظهارات آقای ترامپ را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و آن را محکوم کردند، نامزد جمهوری‌خواهان بالاجبار در پیامی مفصل‌تر اظهار پشیمانی کرد و از بابت اظهارات خود پوزش خواست. در پیام ویدئویی 90 ثانیه‌ای که پس از نیمه شب به وقت آمریکا منتشر شد، دونالد ترامپ از جمله گفت: هر کس که من رو میشناسه میدونه که کلماتی که به زبون آوردم باستابی از اون چه که هستم نیست. من این حرف‌ها را زدم، اشتباه کردم و معذرت می‌خوام. من هیچ وقت نگفتم آدم کاملی هستم، هیچ وقت هم نخواستم کسی که نیستم باشم. من چیزهایی بر زبون آوردم و کارهایی کردم که از اونها پشیمانم. این اظهاراتی که امروز از من منتشر شد مربوط به 10 سال پیشه و یکی از اون حرفایی که من بابتش متاسفم. آقای ترامپ در این پیام عذرخواهی هم به شیوه معمول خود تلاش کرد از وضعیتی که رفتار و کلام نامناسب خودش به وجود آورده فرصتی را به نفع خود به وجود آورد و انگشت اتهام را به سمت دیگری بگیرد. حرفایی که زدم احمقانه بود، اما بین حرف و عمل بقیه آدم ها فرق بسیاره. بیل کلینتون به واقع از زنها سوء استفاده کرد و هیلاری به کسانی که قربانیانش بودن زور می گفت، به اونها حمله می کرد و باعث شرمساری و تحقیر آنان می شد. در روزهای آینده بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. چهره های برجسته حزب جمهوری خواه مواضع تندی در قبال اظهارات دونالد ترامپ گرفتند. از جمله پول رایان رئیس مجلس نمایندگان سخنان آقای ترامپ را تهوع آور توصیف کرد و در بیانیه اعلام کرد که آقای ترامپ در حوزه نمایندگی وی، یعنی ایالت ویسکانسین، برای مراسم حزب جمهوری خواه جهت جمع‌آوری کمک‌های مالی برای ادامه مبارزات انتخاباتی حضور نخواهد داشت. این مراسم قرار است امروز شنبه برگزار شود. میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه مجلس سنا، اظهارات دونالد ترامپ را در هر شرایطی غیر قابل قبول دانست و گفت من پدر سه دختر هستم و قویاً اعتقاد دارم که ترامپ باید از تمامی زنان و دختران در هر جایی که هستند عذرخواهی کند و مسئولیت کامل این بی احترامی به زنان را بپذیرد. همه این رویدادها در حالی روی می‌دهد که روز یکشنبه دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دومین مناظره رو در روی خود را برگزار می‌کنند.
این گزارش رو شنیدید. مرداد میردامادی در همین باره نظر رسول نفیسی، جامعه شناس مقیم واشنگتن، رو هم جویا شده و ابتدا از او پرسیده که آیا آرایش رای دهندگان تغییر محسوسی پس از انتشار این سخنان دونالد ترامپ میتونه داشته باشه یا نه. رسول نفیسی:
پیدا شدن همچه نواری از آقای ترامپ که هم سمیه بسریست و هم کل نظرشون رو درباره زنان نشون میده، فوق‌العاده به ضررش تمام خواهد شد. و آقای نیک سیلور که از مدل‌های احتمالات در آمار استفاده میکنه و پیشگویی‌هاش قبلا در مورد توفیق یا عدم توفیق نامزدهای انتخاباتی بسیار بسیار دقیق بوده، ایشون امروز احتمال ریاست جمهوری خانم کلینتون رو 80% برآورد کرده. بنابراین تصور ما این است که آقای ترامپ با این کار خودش در یک لطمه بسیار بزرگی به ریاست جمهوری خودش زد.
پس از منتشر شدن سخنان دونالد ترامپ، شاهد واکنش منفی و انتقادی جمهوری خواهان به این اظهارات بودیم. آیا به نظر شما این واکنش متوجه تصحیح رفتار آقای ترامپ، یا میشه اون رو نوعی واکنش دفاعی در مقابل ریزش احتمالی آرا و کاهش اعتماد به مجموعه حزب جمهوری خواه تلقی کرد؟
صحبتایی که این آقایون کردن یا اقدام آقای پال رایان، اینها واقعا ناکافی بود، به خاطر اینکه اظهارات آقای ترامپ از لحاظ قوانین جنایی در ایالات متحده یک نوع قصد مجرمانه به حساب میاد و به این سادگی برگزار کردن و اینکه آقای میچ مک‌کانل فقط نصیحت میکنه که بیا و مثلا عذرخواهی کن، این به هیچش کافی نیست، ولی نفی خواستن که رفع رجوع بکنن و تا حدی آبروی حزب جمهوری خواه را نگه دارن. به نظر من این حد از اقدام از طرف رهبران حزب جمهوری خواه در مقابل این عملی که خواست مجرمانه در پشت اونه یک مقداری ضعیف و ناکافی بود.
در بین تحلیلگران هستند کسایی که باستاب این سخنان دونالد ترامپ در بین دنبال کنندگان روزانه خبرها رو منفی و باعث ریزش آراء اون ارزیابی می کنند، اما در این حال معتقدند که سخنانی از این دست جذابیت هایی هم برای برخی گروه های اجتماعی داره. نظر شما در این باره چیه؟
در حالی که افراد تحصیل کرده، طبقه متوسط منور الفکر آمریکایی، زنان قطعا آزرده میشن از اینو برخوردها، ولی در میان طرفداران آقای ترامپ یک اقشاری از مردم آمریکا وجود دارن که اینا عمدتا طبقه متوسط پایین سفیدپوست هستن و در میان اینها به کار بردن کلمات مثل آقای ترامپ اصلا مسئله‌ای نیست. اصلا آقای ترامپ کمپین خودش با این شروع کرد که ما چرا باید اینقدر در حرف زدن مؤدب باشیم و ما باید هر چی که می‌خوایم بتونیم بگیم، و این زبان حال بسیاری از این گروه‌ها و اقشاری است که بنده اشاره کردم، و اینها از اینکه نسبت به سیاه‌ها یا نسبت به زنان یا نسبت به مذاهب دیگه باید با احترام حرف زدن خوششون نمیاد. منتها یک نقش عمده رو ما باید قائل بشیم در حزب جمهوری خواه برای مسیحیان به اسلام متعصب یا بهشون میگن born again Christian، یه رقم بزرگی از اینا حامیان جدی جورج بوش بودن. آیا اینها هم حاضرن با این نوع حرفها در مورد زنان باز هم به ایشون رأی بدن؟ مسئله مسیحیان و نقش مسیحیان معتقد متعصب رو در اینجا نباید نادیده گرفت.
انتشار نوار جنجالی دونالد ترامپ در آستانه مناظره دوم نامزدها. گفتگوی مهرداد میردامادی رو میشنیدید با رسول نفیسی، جامعه شناس مقیم واشنگتن. اما اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، میزگرد هفتگی رادیو فردا رو هم خواهید شنید که موضوع اون اهدای جایزه نوبل صلح امسال به رئیس جمهور کلمبیا خواهد بود. اما قبل از اون یک گفتگو رو بشنید با این موضوع که خبرگزاری فارس روز شنبه از بازداشت محمد امامی از تهیه کنندگان سریال پرطرفدار شهرزاد خبر داده. همکارم بابک غفوری آذر با علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
در مورد ماجرای دستگیری آقای امامی ما هنوز نمیتونیم اظهار نظر قاطعی بکنیم، برای اینکه نه دادگاهی بوده و نه دفاعی از او شنیدیم. ولی به هر حال چه این درآمدها قانونی باشه چه غیر قانونی، در هر حال نشان دهنده ادامه جریانیه که الان چیزی نزدیک به 20 سال هست که از زمان پا گرفتن نوعی سینما بخش خصوصی و در واقع هنر نمایشی بخش خصوصی در ایران شکل گرفته، و اون هم هست که سرمایه‌هایی از بخش‌های تجاری نزدیک به لایه‌هایی از حکومت وارد حوزه سینما و هنر و فرهنگ میشه برای سرمایه‌گذاری، که بخشی از اون طبیعتاً نوعی اتهام پولشویی رو مطرح می‌کنه، برای اینکه اغلب کسانی که این در این جریان وارد شدن کسانی بودن که با استفاده از بعضی از رانت‌های دولتی تونستن به این درآمدها دست پیدا بکنن. ولی از اون جنبه مربوط به فساد مسئله که بگذریم، از نظر مدیریت و سیاست‌گذاری فرهنگی این پدیده در ایران ناشی از دو علت هست. یکی این که اون کمک‌هایی که به بخش سینمایی و فرهنگ می‌شد در ایران و این امکان رو فراهم می‌کرد که حتی کارگردانان بزرگی مثل آقای مرجویی یا بیضایی یا کیمیایی هم با استفاده از بعضی از وام‌هایی که دولت به اونها می‌داد بتونن فیلم بسازن در سال‌های خیلی دورتر، الان کاملاً همه این امکانات از بین رفته و فقط تهیه‌کننده‌های پولدار هستن که هم می‌تونن پول رو بیارن، هم میتونن با استفاده از نفوذشون اون مجوزهای لازم رو بگیرن. جنبه دوم مسئله برمیگرده به این که متاسفانه ما در حوزه فرهنگ و هنر اون مکانیزم‌های لازم برای انباشت سرمایه رو نداریم.
یعنی چرا این اتفاق افتاده آقای رمضان‌پور؟
یعنی منظورتون نداشتن مکانیزم‌های انباشت سرمایه است؟ خب به نظر من چند مسئله وجود داره. یکی مسئله کپی رایت که همچنان در ایران به شکل دقیق اجرا نمیشه و این باعث میشه که هم از نظر انحصار تولید و هم از نظر انحصار پخش عملا نوعی دزدی صورت میگیره و حقوق کسانی در واقع مورد پایمالی قرار میگیره و هیچ دادگاه عادلی هم نیست که رسیدگی بکنه. جنبه دیگه‌اش برمیگرده به این مسئله که ثبات حرفه‌ای برای هنرمندان و اهل فرهنگ در ایران نیست. یعنی شما به نشر نگاه کنید، به سینما نگاه کنید، به ساخت حالا همین سریال‌های تلویزیونی که اخیراً رایج شده نگاه کنید، در تمام اینها همچنان نوعی جریان نظارت دولت برای صدور مجوز هست و همچنان نوعی سیاست کنترلی هست که اگر یک جریانی موفق شد یا باید خودش رو با همسو بکنه و بعد از سیاست‌های اعمال شده از دولت و یا اینکه از صحنه حذف میشه. و همینطور دلیل دیگه‌اش اینه که امکان توزیع بین‌المللی برای فرهنگ و هنر ایران هنوز وجود نداره به خاطر مشکلاتی که در این راه از نظر هم مبادله اقتصادی وجود داره و هم از نظر اون حمایتی که معمولاً باید دولت در سطح بین‌المللی انجام بده و انجام نمیده معمولا. و نکته بعدی اولیش اینه که بانک‌ها و بخش دولتی به جای اینکه سرمایه‌گذاری رو مستقیما روی اهل فرهنگ انجام میدن، این سرمایه‌گذاری رو میرن به طور غیر مستقیم روی کسانی بیرون از حوزه فرهنگ انجام میدن. ما تهیه کننده هایی داشتیم حتی پیش از این که به سپاه یا به وزارت اطلاعات مرتبط بودن و الان هم باز تهیه کننده های مثل خود همین آقای امامی به نوعی به سیستم حکومتی مرتبط است. یعنی در واقع اون سرمایه‌ای رو که باید به صورت وام بیاد در بخش فرهنگ هنر به جای اینکه خود اهل فرهنگ هنر بدن به کسانی در خارج از بخش فرهنگ میدن، در نتیجه سودی که از اون حاصل میشه هم بخش ناچیزش برمیگرده به حوزه فرهنگ و هنر و بخش عمده اون در واقع پخش میشه در جایی که این همون مسیر پولشویی به نوعی میشه گفت است.
خبرگزاری فارس روز شنبه از بازداشت محمد امامی از تهیه کنندگان سریال پرطرفدار شهرزاد خبر داد. گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید با علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد ایران. اما اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید زنگ بزنید و دیدگاه خودتون رو در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. در انتهای این مجله نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا. همکارم امیر مصدق کاتوزیان با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها درس هایی رو که اهدای جایزه نوبل صلح امسال به رئیس جمهوری کولومبیا برای جهان میتونه داشته باشه رو بررسی کرده. قبل از شنیدن این برنامه من وحید فروزاد از شما خداحافظی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
به رغم شکست همه پرسی صلح کولومبیا در روز یکشنبه گذشته، در پایان هفته جایزه صلح نوبل امسال به خوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کولومبیا اهدا شد. کمیته نروژی جایزه صلح نوبل دلیل این گزینش را تلاش او برای پایان دادن به بیش از نیم قرن جنگ داخلی در کولومبیا اعلام کرد. جنگ 52 ساله میان حکومت و ارتش از سوی و شورشیان مسلح این کشور به نام فارک از سوی دیگر، جنگی که به مرگ 220 هزار نفر از دو طرف و بیخانمانی حدود 6 میلیون کولومبیایی انجامید در کشوری که کمتر از 48 میلیون جمعیت دارد، جنگی که پایه اجتماعی یک سوی آن بزرگ زمینداران فرادست و حامیان سوی دیگر بخشی از دهقانان فرودست و تهیدست بودند. آقای سانتوس هنگام پذیرش جایزه در روز جمعه یادآور شد که جایزه را نه از طرف خودش بلکه به نمایندگی همه کولومبیایی‌ها به ویژه قربانیان جنگ 50 ساله می‌پذیرد. خانم کیسی کولمن فایو، رئیس کمیته نروژی نوبل، هنگام اهدای جایزه گفت خطر به مانع برخوردن روند صلح کولومبیا واقعی است، اما افزود مخالفت اکثریت در همه پرسی به معنای مرگ روند صلح کولومبیا نیست. همه پرسی به باور او له یا علیه صلح نبود. همزمان بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل، هم گفت کولومبیا راه درازی را در مسیر صلح طی کرده که نگذارد با یک چرخش پسرفت کند. تأثیر اهدای این جایزه بر روند صلح کولومبیا چیست؟ خاورمیانه و ایران چه میتوانند از این رویداد بیاموزند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با این پرسش‌ها از سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها. در لندن شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح 13 سال پیش سال 2003، در برلین کاظم کردوانی، جامعه شناس، دبیر سابق کانون نویسندگان ایران و عضو کمیته پیگیری حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، و رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون در ایالت نیوجرسی آمریکا. خانم عبادی، تأثیر اهدای جایزه نوبل صلح امسال به خوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کولومبیا، بر روند صلح این کشور چه خواهد بود؟ چون او برای دهه ها مبلغ سرکوبی چریکای فارک بوده و یک طرف دعواست و نام طرف دیگر تنها در حاشیه اهدای این جایزه آمده.
یکی از افسوس‌های من این است که چرا افتخار این جایزه فقط به یک طرف داده شد و حالا که بایستی طرف دیگر هم در این افتخار شریک می‌شد. ولی به هر حال با توجه به اینکه این رئیس جمهور اینقدر درایت داشت که این قرارداد صلح رو به رفراندوم بگذاره و از مردم درخواست بکنه که شما هم نظر بدهید، این خودش یک حرکت سیاسی دموکراتیک بسیار جالبی بود. متاسفانه با رأی بسیار اندکی شکست خورد. من امیدوارم این جایزه به دانشجویانی که الان در خیابان‌های کولومبیا دارن به نفع صلح تظاهرات میکنن و خواهان انعقاد قرارداد صلح هستن کمک بکنه و باعث بشود که توجه بین المللی و علاقه مردم به صلح بیشتر بشه و یک بار دیگر در رفراندومی که صورت میگیرد مردم رأی بدهند به قرارداد صلح. فراموش نکنیم عده‌ای در این میان ممکنه از مجازات فرار بکنند، یعنی مرتکب کارهای خشن و تروریستی شدند، ولی که اگر صلح میخواهیم بایستی یک جا وقتی که طرف اسلحه‌اش رو گذاشته زمین و میگوید تسلیم، ما هم قدمی به عقب برگردیم. ولی اگر قرار بشه یک طرف به تمام خواسته هاش برسه، خب طبیعتا طرف دیگر تا لحظه آخر می جنگه، هیچ وقت صلح برقرار نمیشه. بنابراین به نظر من در روند صلح به این دیدگاه خیلی کمک میکنه.
ممنون خانم عبادی. آقای کردوانی، اهدای جایزه صلح نوبل امسال به رئیس جمهوری کولومبیا بسیاری رو شگفت زده کرد، چون روز دوشنبه و در پی شکست توافق صلح در همه پرسی یک شنبه گذشته کولومبیا، مورخ این جایزه به رویترز گفت توافق صلح کولومبیا دیگه هیچ شانسی برای بردن جایزه نداره و پیش بینی کرد که حتی معماران اصلی توافق هسته‌ای میان ایران و پنج به علاوه یک امسال این جایزه رو دریافت کنند. به نظر شما چرا این گونه پیش بینی ها درست از آب در نیامد و جایزه به نماد روند صلح کولومبیا اهدا شد؟
من تصورم اینه که این نماد که شما فرمودید یه مقدار به نظرم میاد که فراتر از خود کولومبیا هست. اولا خود آمریکای لاتین که سابقه فراوانی چه در مبارزات آزادی بخش و جنگ‌های آزادی بخش داره، چه در حوزه تروریسم داره، چه در مبارزه مسلحانه داره، چه در موضوع قاچاق مواد مخدر، یعنی تمام این عنصری که ازشون همیشه همراه بوده، خب با جنگ مسلحانه و کشت و کشتار و جابجایی و کوچ مردم، و به نظر من از لحاظ تاریخی و حتی در این دهه‌های معاصر ما آمریکای لاتین مظهر به یه معنا جنگ بوده، حالا چه جنگ آزادی بخش بدون که بخوام ماهیتا یکی بگیرم طبیعتا، و چه جنگ مثلا تو حوزه‌های مواد مخدر، تروریسم، تمام چیزی که هست. در نتیجه من فکر می‌کنم از یه جنبه این خیلی مهمه، از یه جنبه دیگه نقشی که سنتاً آمریکای شمالی می‌خواست بازی بکنه در این ماجرا و این نقش رو در این صلح کشورهای مثل کوبا و ونزوئلا خیلی بخش زیادی به اونها برگشت این نقش، همه اینا رو که جمع بکنیم به نظر من نماد این جایزه و نماد صلح پیام خیلی بیش از کولومبیا داره، به نظر من پیام خیلی بیش از حتی آمریکای لاتین داره، یه پیام جهانی میشه ازش استخراج کرد راجع به اون اگر کار بشه و بحث بشه.
بسیار خوب آقای کردوانی. آقای قریشی، سابقه آغاز تلاش‌ها برای برقراری صلح میان دولت کولومبیا و چریکای چپگرای فارک به نزدیک 4 سال پیش برمیگرده و به پشتیبانی دولت راول کاسترو در کوبا و دولت باراک اوباما در آمریکا. چه شد که دو طرف سرانجام منافع خودشون رو در ترک مخاصمه و رفتن به سوی همه‌پرسی توافق صلح دیدن؟ چرا این توافق شکست خورد در همه‌پرسی؟
این مذاکرات صلح همیشه ادامه داشته، حتی رئیس جمهور قبلی اوریبه که ظاهرا خیلی مواضع سفت و سختی بر علیه فارس و صلح داشت، باز مخفیانه بعدا معلوم شد که کانالای ارتباطی داشته از طریق کوبا، از طریق ونزوئلا و آقای چاوز رئیس جمهور وقت. این همیشه بوده. آقای سانتوس هم که خودش وزیر دفاع بود در یه مقطعی وقتی روی کار اومد، باز اول میگفت که نیست، خبری نیست، حتی وقتی آقای اوربه گفت هست ایشون گفتن نیست، ولی بعد معلوم شد که بوده. اصولا این سیستم مشی چریکی مبارزه مسلحانه خیلی وقتی که عصرش به سر اومده، نه فقط در آمریکا، در خیلی جای دیگه، حالا یه جایی هنوز ادامه داره، ولی به میزانی که جامعه رشد میکنه، به میزانی که استراکچر جامعه تغییر میکنه، حمایت از مشی مسلحانه، مبارزه مسلحانه کمتر میشه و بیشتر میده به همون طرفی که خانم بادین فرمودن، مذاکره و تعامل برای رسیدن به صلح.
خب این یه طرف قضیه است. در ساختار دولت یا تصمیم گیری هاش هم آیا تفاوتایی به وجود میاد و کدوم مقدم بر اون یکیه؟
حتما دولت قدرت غالب معمولا تو این جور چیزا، و دولتی که به هر حال باید قدم اول رو برداره، یعنی اون طرف هر چیزی هم که بخواد تا دولت نخواد نمیشه، و این اشاره شد که این قرارداد خیلی بیشتر از مسئله کولومبیا به درستی. من اضافه میکنم که خود این قراردادم خیلی بیشتر از صلح و ختم مبارزه مسلحانه است. واقعا بند اولش یه جور به اصطلاح اصلاحات ارضی عظیم میکنه، که مشکل اصلی کولومبیا و آمریکای لاتین این بوده که اقلیت خیلی جزئی 1/3 درصدی مثلا 50% 40% زمینا رو داشتن، اونجا راجع به مواد غذایی متنی خیلی مفصل‌تر از اینه که این بخشی که بیشتر جلب نظر کرده که آتش بس و صلح و تریبیونالایی که هست. به این اعتبار این قرارداد اهمیتش به نظر من این بود که باعث شد این جایزه نوبل رو بگیره.
بسیار خوب آقای قریشی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
خانم عبادی، شما بعد از سال 2003 که جایزه نوبل صلح رو دریافت کردین و به ویژه پس از اینکه وادار به ترک موقت ایران شدید، بیشتر فرصت داشتین در خارج از ایران به مطالعه دعوای سیاسی حقوقی بین‌المللی بپردازین، اونا رو از نزدیک مشاهده کنین. ویژگی زمانبندی آغاز روند صلح میان دولت کلمبیا و فارک چیه؟ اگر فرض رو بر این بگذاریم که نظامیان و چریک‌ها که آقای قریشی بهشون اشاره کرد و همینطور آقای کردوانی یک شب نخوابیدن و صبح بعدش اغلب مسیحی بشن، یا دست کم اگر همینطور بوده، علاوه بر این دلایل دیگری هم برای اشتیاق طرفین به ترک مخاصمه در این زمان خاص حاصل شده؟
من دوبار به کلمبیا سفر کردم و با وکلا مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و فمینیست‌های اونجا ملاقات‌های فراوانی داشتم و همچنین با زمینداری که اراضی خودشون رو از دست داده بودند. این یک روند بسیار طولانی است. یعنی در این حالی که سالها اینها علیه هم دیگر می جنگیدند، هر دو طرف خوشبختانه به بیفایده بودن این جنگ پی برده بودند. و در مذاکراتی که من هم با شهروندان و هم با حکومت داشتم، متوجه شدم که یک تمایل واقعی و یک درایت بین هر دو طرف هست که آقا یه موقعی ما باید تمومش بکنیم. این کشور رو داره به ویرانی میکشه. اگر مذاکرات صلح چند سالی که شروع شده، تمایل به داشتن صلح سالهاست که بوده و فقط در این مسئله یک نکته حائز اهمیت است که عده‌ای پافشاری میکنن در اجرای عدالت و این یک بحث حقوقی همیشگی رو پیش میاره که آیا صلح مقدم است بر عدالت یا عدالت مقدم است بر صلح. و به نظر من در شرایطی که یک طرف اسلحه رو زمین میگذاره و دستار میبره بالا، بهتر است که ما کمی از عدالت کوتاه بیاییم برای اینکه به صلح برسیم. ما نمونه دیگرش رو در آفریقای جنوبی دیدیم. بعد از اینکه سیاه پوست‌ها پیروز شدند و رنگین پوست‌ها به قدرت رسیدند، یعنی سفید پوست‌ها قبول کردند که بروند کنار، نلسون ماندلا رهبری جنبشی رو بر عهده گرفت که اساسش بر بخشش بود. گناه خیلی خوب، هر اتفاقی افتاده افتاده، از این به بعد دیگه ما سعی میکنیم تکرار نکنیم. این اتفاق هم خوشبختانه داره در کلمبیا میفته و این جایزه به نظر من کمک میکنه به این روند. و ضمناً میخوام اعلام بکنم که برای حمایت از این جایزه و حمایت از رئیس جمهوری که این شهامت رو داشت که قرارداد رو امضا بکنه، اکثر برندگان صلح نوبل از دوم تا پنجم فوریه در بوگوتا خواهند بود و جلسه سالیانی ما امسال به افتخار این جایزه در کلمبیا خواهد بود.
بهمن ماه.
بله.
بسیار خوب. آقای کردوانی، از تخاصم میان فارک و دولت کلمبیا گاهی به عنوان آخرین دشمنی ایدئولوژیک خشونت‌آمیز میان حکومت و شورشیان یک کشور آمریکایی لاتین یاد میشه. منطقه‌ای که به گفته خودتون در قرن 20 و به ویژه نیمه دوم این قرن در آتش کینه راست و چپ میسوخت. تا چه حد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در فروکش کردن آتش کینه در این منطقه موثر بوده و تا چه حد اقدامات فعالان مدافع صلح؟ چون اگه عامل اول رو نگاه بکنیم یه مقدار جبریه، اگر عامل دوم رو نگاه بکنیم یه مقدار اراده گرایانه است. فرمول مکانیسم بر سر میز مذاکره آمدن دشمنان قسم خورده در آمریکای لاتین چه بوده؟
بابت توجهم رو اتفاقا به داخل بکنیم، روند کنار آمدن دو جریان متخاصم، اگر حقیقت رو بخواهید، ما میتونیم از اواخر دهه 50 اوایل 60، یعنی اولین جا سه کشور اروپایی، یونان، پرتغال و اسپانیا، بعد تغییرات بزرگی که در خود دنیای شرق اتفاق افتاد، یعنی به استثنای رومانی، مجموعه اتفاقاتی که در شوروی سابق، در آلمان دموکراتیک سابق، مجارستان، تمام این کشورها کاملا یه تغییر مسیرآمیز، یه دولت نبود، حکومت بود، یک نظام بود، یه سیستم بود. و بعد در خود آمریکای لاتین اتفاقاتی که در شیلی اتفاق افتاد، در آرژانتین اتفاق افتاد، یعنی این پشتوانه هم جهانی هم خود آمریکای لاتین، می‌بینید این روند روند جهانیه از این جهت. منتها این نیست که من فکر نمی‌کنم به یه معنی اگر بحث از جبر است میشه گفت جبر، ولی واقعیت اینه که بیشتر روند عقل گراییه، یعنی جبر به عقل که رسیدن چه راست و چپ در این کشورها، حالا با همه تفاوت‌هایی که هست، با تمام افت‌هایی که هست، با تمام ناحقی‌هایی که انجام میشه، به این نتیجه رسیدن که آقا با لوله تفنگ و آتش نمیشه مسائل رو حل کرد، باید نشست و حرف زد و به صورت متانت‌آمیز مسائل رو حل کرد. به نظر من از یک طرف می‌بینید از دهه 60 به این سو یه روند حل مشکلات جامعه و جهان در حوزه متانت‌آمیز هست، حالا جنگای یه بحث دیگه است، از طرف دیگه هم خود سازوکار درونی، خود پویایی درون، خود بن‌بست‌ها و اون تعقلی که آدم‌ها در درون اون کشور می‌کنن به نظر من خیلی تعیین کننده است. البته نمونه هم میشه مهمه، خود آمریکای لاتین و حل مشکلات آمریکای لاتین در چند تا کشور من فکر می‌کنم به عنوان یه نمونه مثبت هم مقابل دولت کلمبیا بوده هم برابر فارک بوده.
ممنون آقای کردوانی. آقای قریشی، عمر دروس دانشگاهی در رشته علوم سیاسی، روابط بین الملل و جامعه شناسی در زمینه حل تضاد از 14 میگذره. حل تضاد اگر معادل خوبی برای عبارت انگلیسی conflict resolution باشه، عبارت جدیدیه، اما در عربی و فارسی اگر نه در علوم سیاسی بلکه در فقه و حقوق عبارت رفع دعوا یا مرافعه دعوا رو داشتیم که سابقش به قرنها پیش برمیگرده. یک نگاه تطبیقی به پایان دادن به تخاصم‌ها، حل تضادها و مرافعه دعواهای سیاسی در آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا که بهش اشاره شد از سوی، و خاورمیانه از سوی دیگه، چه چیزی رو به منطقه خاورمیانه میتونه بیاموزه؟
یک توری در علوم سیاسی هست که میگه اگر یک طرف دعوا مواضع تندتری بگیره، طرف دیگه مجبور مواضع تندتر بگیره، یعنی چاره‌ای نداره، هر جور دیگه به اصطلاح بازی کنه باخته. از اون طرف اگه هر دو طرف و این یه طرف نمیتونه باشه، مواضع ملایم‌تری بگیرن، امکان سازش هست. این رو شما توی جریان دعوای بین فلسطینیا و اسرائیل میبینید که وقتی طرف بالاتر اسرائیل زمان مثلا آقای تاغرابین مواضع نرم‌تری گرفت، به نظر میرسید که این رابطه خیلی نزدیک‌تره. الان وقتی میبینید وقتی که تونترا رو کار اومدند و آقای شامی شد و بالاخره رسید آقای نتانیاهو، از اون طرف هم تونترا، یعنی به جای مواضع مثلا آقای محمود عباس، مواضع حماس بیشتر محبوبیت پیدا کرد. این همیشه اینطوریه. در مورد ایران هم کمابیش این هست، حتی قبل از انقلاب هم، تا وقتی که اپوزیسیون رژیم شاه اپوزیسیونی بود که مثلا مبارزه مسلحانه نمی کرد، از اون برم علارغم همه جور سرکوب و خفقان ولی برخورد یکسان نبود با اون چیزی که بعد از مبارزه مسلحانه شد. رژیم جمهوری اسلامی هم همینطور، باز هر وقت که اپوزیسیون، درسته همیشه من مقصر اصلی رژیم رو میبینم، رژیم های غالب رو، دولت ها رو، ولی عکس العملی که طرف مقابل میکنه تاثیر داره. نمونه ای که من فکر کنم الان جالب از نظر ما، مثلا در کردستان و موضعی که حزب دموکرات جدیدن گرفته، که در جهت عکس اون چیزی است که باید باشه به نظر من. حالا اگر وقت بود بیشتر بعدا توضیح میدم در این مورد، ولی کلا خلاصه کنم اینه که هر دو طرف باید بخوان، با یه طرف، با خود طرف ضعیف‌تر کار از پیش نمیره.
آقای قریشی یک گام جلوتر رفتن از پرسش من، از خاورمیانه فراتر رفتن، متمرکز کردن حتی روی خود ایران، که سوال بعدی منه برای نتیجه گیری هر کدوم از شما مهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها. خانم عبادی، زمانی بود که ایرانیان به رویدادهای آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی خیلی توجه نشون میدادن، از میزان کتابهایی که ترجمه شده بود در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی گرفته تا ادبیات و اینها. یه مقدار مثل این که جنبه ادبی قضیه هنوز باقیه، ولی که در میان عموم به اون اندازه که در دهه 40 و 50 و حتی 60 ایران به آمریکای لاتین توجه میشد، به اون اندازه دیگه توجه نمیشه. این توجهی هم که میشد در ایران هم در میان حکومت بود، هم در میان مخالفان، چه در دوران شاه و چه در دوران پس از انقلاب. حالا میخوام ببینم که امروز ایرانیان چه میتونن بیاموزند از این جایزه نوبل صلحی که به رئیس جمهوری کلمبیا اهدا شد.
من در مسائل سیاسی معتقد به تجربه آموزی از سایر کشورها هستم و الگو برداری رو غلط میدونم، زیرا که هر کشور در هر زمان شرایط خاص خودش رو داره. ما نمیتوانیم یک الگوی ثابت و یک نسخه واحد رو برای همه کشورها تجویز بکنیم، اما میتوانیم از تجربیات اونها سود ببریم. در مورد ایران، مسئله اصلاح طلبی چرا تا کنون موفق نشده؟ برای اینکه اصلاحات مانند مذاکره، مانند مصالحه دو طرف داره. یک قدم ملت بایستی عقب بردارند، یک قدم هم حکومت. متاسفانه تا به امروز حکومت حاضر نشده سهم خودش رو از اصلاحات بپردازه، یعنی یک قدم برود عقب. به عنوان مثال، وقتی که صحبت از کشدار دهه 60 می شود، عده‌ای میگویند خب ببخشید ما معذرت خواستیم، ببخشید ببخشید. خیلی خوب، بخشش بسیار خوبه، اما چه موقع خوبه؟ زمانی که این روند خشونت ادامه نداشته باشه. ما الان میبینیم که دقیقا همون روند منتها با سرعت کمتر، با حجم کمتر و به شیوه دیگر داره ادامه پیدا میکنه. بنابراین در حال حاضر بخشش و صرف نظر از عدالت برای رسیدن به اصلاحات یک امری است که بیهوده به نظر میرسه. به همین دلیل هم هست که شکست خورده. چرا از دوم خرداد معروفی که مردم برای پیروزی خاتمی اینچنین به خیابان ها آمدن، 22 میلیون نفر به خاتمی رای داد، تا به امروز مردم موفق نشدن؟ مردم که کوتاه آمدن، خیلی جاها کوتاه آمدن، اما طرف مقابل متاسفانه حاضر به کوتاه آمدن نیست. مشکل از اینجا شروع میشه، چون همونطوری که گفتم اگر قرار بشه یک نفر، یک طرف به تمام خواسته هاش برسه و تماما حرف او باشد، از این طرف که نگاه بکنید میشود پیروزی، از آن طرف که نگاه کنید میشود شکست. صلح یه چیز دیگری است. یک قدم شما به عقب بردارید، یک قدم حکومت به عقب برداره. و در ایران به همین دلیل است که اصلاحات تاکنون موفق نشده.
ممنون خانم عبادی. خانم عبادی گفتن که در ایران گفتن ببخشید، ولی در مورد اتفاقا همین اعدامای دهه 60 و به خصوص اعدامای سال 67 بعد از افشای اخیر نوار آیت الله منتظری در گفتگو با کسانی که مسئول اون هیئت‌های تصمیم گیری درباره سرنوشت زندانیان محکوم به حکم‌های حبس بود، علاوه بر این که معذرت خواهی نشد، گفتن درستم کار کردیم. سالها سکوت بود، بعد گفتن که درست کار کردیم. حالا از این موضوع میگذریم، میخوام سوال قرینه و مشابه رو از آقای کردوانی بکنم که آقای کردوانی، به نظر شما ایرانیان از این اهدای جایزه صلح نوبل به رئیس جمهوری کولومبیا چه میتونن بیاموزن؟
به گمان من حتما چیزای فراوانی میشه آموخت، به علت اهمیتی که برای روشنفکران ایران از بخصوص در دهه 60 به بعد داشته و نقشی که در ذهن روشنفکران ایران و سیاسیون ایران و آمریکای لاتین باز کرده. این یه امر خیلی مهمیه، یعنی خیلی دور از ما نبوده با همه دوریش، یعنی این همسایه به اصطلاح دور نزدیک ما بوده در سالهای 40 به بعد، بخصوص در ایران 40 شمسی. و بعدم همینطور بعد از انقلاب هم همیشه یه رابطه بوده بین، حالا کم و زیاد بوده، ولی به هر جهت حتی مثلا ادبیات آمریکای لاتین یکی از درخشان‌ترین هست و در ایران بسیار پرطرفداره و این خیلی مهمه که ادبیات یک قاره، یک جامعه خیلی میتونه نقش بازی کنه. من فکر میکنم مهمترین درسی که میشود گرفت این شرط هست که اگر این مسئله صلح کولومبیا تمام ابعادش باز بشه، که متاسفانه من میبینم که شما جزو نخستین کسانی بودید که اینقدر دقیق حساسیت نشون دادید، من ندیدم این حساسیت رو تا به امروز. اگر این موضوع باز بشه و تبدیل به وجدان جمعی در جامعه ما بشه، این خیلی مهمه، درس گرفته بشه به عنوان یه نمونه که آقا این همچین اتفاقی افتاده در یه همچین قاره با این همه سابقه خشونت و تنش، و این به وجدان عمومی تبدیل بشه، چون خیلی مهمه. یعنی تا مسئله به وجدان عمومی تبدیل نشه هیچگاه برد تاریخی نداره. ممکنه یه زمانی چیزی که به وجدان عمومی تبدیل شده پیروز نشه، ولی در نهایت پیروز میشه. یکی از دلایلی که به نظر من جامعه ما جواب لازم رو نداده به کشتار سال 67، به کشتارهای سال 60، به کشتار زمان قطعه زنجیره‌ای، این مسئله حق و مسئله حقوق بشر و مسئله انسان زیستن و دارای حق بودن و حق مخالف هنوز به اون صورتی که واقعا باید باشه به وجدان عمومی جامعه ما تبدیل نشده. این رو حراس نداشته باشیم بگیم و سعی بکنیم به سمت خودمون در این جهت عمل بکنیم. خیلی
ممنون. ممنون آقای کردوانی. آقای قریشی، شما چی فکر میکنین؟ ببینین خیلی از کسانی که مدافع مقاومت مسلحانه هستن ارجاع میدن به اعلامیه استقلال آمریکا و همینطور حتی تفسیرهایی از اعلامیه جهانی حقوق بشر. از طرف دیگه شما میگین که اگر طرفین نرمش نشون ندن به جایی نمیرسه. ایرانیان چی میتونن بیاموزن از این رفع تضاد بین دولت کولومبیا و فارک اگر عملی بشه؟
علت اینکه ایران به این جهت نرفته و نمیره عمدتاً دولتی که حاضر نشده همطوری که گفته شد حتی یک قدم هم عقب بذاره. طرف مقابل بارها و بارها عقب نشینی کرده ولی دولت به جایی که عقب بره جلو اومده و هی تقاضاش و شرایطش سخت‌تر شده. علت اینم که دولت تونسته این کارو بکنه همین نکته که آقای کلانی فرمودن، نه برای کل جامعه. خب ما تو کل جامعه جنبش سبز هم دیدیم ولی متاسفانه اونی که در قدرت احتیاج نداره کل جامعه رو با خودش داشته باشه. 1-5% تا 10% حمایت هم قادرش میکنه که بتونه هیچ گونه نرمشی نشون نده و این در مورد ایران بوده و راهش هم اینه که ما حتی با اینکه به نظر من در حال حاضر اکثریت جامعه ایران دستی که از این برنامه میگیرن اینه که در مورد ایران هم باید همین کار رو کرد ولی تا این درصد خیلی بالاتر نره متاسفانه ما نتیجه ای که باید بگیریم و به طرف به اصطلاح سازش بریم صورت نخواهد گرفت.
با سپاس از شما آقای رضا قریشی، آقای کاظم کردوانی و خانم شیرین عبادی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.